درود، من امیر مبارکی هستم و این 50مین قسمت از پادکست روایت بیداری هست که در اون به خوانش کتاب تاریخ مشروطه ایران اثر احمد کسروی می‌پردازیم. اپیزود گذشته یک فصل بسیار بسیار مهم در تاریخ مشروطه ایران بود، در بزنگاه تاریخی که دار و دسته شیخ فضل الله نوری موفق شد ماده دومی رو به قانون اساسی، در واقع اولین قانون اساسی کشور اضافه بکنه و اون قانون این بود که تمامی قوانین و مقررات و هر چیزی که در مجلس به تصویب برسد قبل از اینکه به اجرایی، در واقع اجرایی بشه، باید از زیر نظر 5 فقیه عالم رد بشه. اونها این قوانین و مقررات رو با مبانی دین شریف اسلام تطبیق بدن، اگر موافق شریعت بود اون وقت دولت موظف به اجرا خواهد شد، اگر نبود و مغایرت داشت با قوانین و شریعت اسلام اصلا قابل اجرا نخواهد بود. و این قانون تا زمان ظهور امام غایب بر در واقع متداول و برقرار خواهد بود. درسته که سیدین سندین، در واقع آیت الله بهبهانی و طباطبایی، خودشون از پیشروان مذهبی بودن و آغاز کننده جریان دادخواهی و مشروط خواهی و آزادی خواهی ملت ایران بودن، اما حرکت فزات در واقع دینی نبود، اسلامی نبود. این خیلی فرق میکنه. درسته تمام اونها از این دریچه شروع شد، اما اصلا خود جرقه از کجا بود؟ از اینکه آقا ما یک عدلیه میخواییم، یک پیرمردی تاجیر رو به فلک بستند. البته که موارد و علتها و علل مختلف و قدیمی تری دخیل بود، اما جرقه های اصلی در واقع حرکت اعتراضی مردم از همینجا شروع شد که تاجیر رو به فلک بستن به خاطر گران فروشی قند. و چون ناجوان مردانه و بدون در نظر گرفتن حقوق شهروندی اون تاجر، یک حکمرانی در عدلیه اون رو در واقع به سخن گرفت، خودش بازرسی کرد، خودش حکم صادر کرد، خودشون هم دادن به فلک بستن. اصل حرف این بود که آقا دیگه اینجوری نباشه لطفاً. و اونجا خب بالاخره کم کم مثل یک گوله کوچکی برف که از قله‌ای به پایین می‌غلتد، همین گونه که میومد پایین بزرگتر می‌شد، خب خواست‌های دیگه ای اضافه شد و رسید به مشروطه. اما فزات حرکت، یعنی در واقع شعارها و درخواست‌های رادیکال اسلامی نبود. صحبت از عدل بود، از انصاف بود، از نوع حکومتداری بود، خواست‌های مردم در واقع همین بود. اما در اینجا شیخ فضل الله و دار دستش کلن حرکت رو مصادره کردن و کردن یک حرکت رادیکال دینی. این رو هم بدونیم، باید انصاف رو رعایت بکنیم. خود آقای طباطبایی در واقع مخالف بود، مخالف آقای شیخ فضل الله بود، اون رو به مماشات و مسامحه دعوت میکرد که در واقع دشمنی با مشروطه رو به کنار بگذاره. نمیتونیم خیلی با یک دید به قضیه نگاه کنیم، ولی اینجا جایی هستش که اون مهر اسلامی و دینی به اولین حرکت در واقع درست درمون آزادی خواهی کشور و ملت ایران زده شد، جایی که قرار شد همه قوانین ابتداعا با قوانین اسلام تبیین بشه. بریم به ادامه کتاب. کوچیدن شریعت خواهان به عبدالعظیم. بدین سان نشست به پایان رسید و مردم پراکنده گردیده به خانه های خود رفتند. شریعت خواهان میدان را به خود تنگ دیده و همان شب ملا محمد آملی و حاجی میرزا لطف الله رخت دیگر گردانیده از شهر بیرون رفته آهنگ عبدالعظیم کردند. یک پرانتز کوچیک باز بکنیم، جایی که مردم دیگه از این داستان‌هایی که شیخ فضل الله و دار و دستش به وجود آورده بودن به تنگنا اومده بودن، رفتن به اون خلوتگاه‌ها و اون جاهایی که اینها روزه برپا می‌کردن، اونها رو در واقع می‌خواستن خراب بکنن، اعتراض کردن. آقای طباطبایی طبق معمول اومد و مردم رو آروم کرد، یک نشستی هم با شیخ فضل الله داشت. اونجا شیخ فضل الله با آقای طباطبایی نامه ای داد امضا کرد که دیگه با مشروطه در واقع دشمنی نکنه. کی بود؟ موقعی که اون ماده دوم رو امضا کرده بودن در مجلس، در واقع یک پاعنی داده بود و یک پاعنی گرفته بود و یک پاعنی قرار شد بده، یک داد و ستد در واقع سیاسی بود. گفتن حالا که اون قانون رو شما گذاشتی و خیالت اگر واقعا راحت شد که همین چیز با قوانین اسلام تطابق داشته باشه، دیگه این دشمنی ها و این حرفا و رجزخونی ها و تفرق افکنی ها رو بگذار کنار. امضا کرد، قول داد، اما از فرد و پس فرداش دوباره شروع کردن دور دستش به تفرق افکنی و نیرنگ و دستیسه کاری. مردم که شلوغ کردن، آقای طباطبایی اون نامه رو نشون داد به مردم، اینجایی که داریم کتاب رو میخونیم، که آقا شیخ فضل الله به من قول داده اگر غیر از این بود من خودم ایشون رو از شهر بیرون میکنم. همچنین حاجی شیخ فضل الله و حاجی میرزا حسن و دیگران با پیروان خود روانه گردیدند. تنها حاجی خمامی، من از این بعد میگم خمامی، نمیدونم واقعا خمامی یا خمامی، نرفته، از آنان جدا شد. بهبهانی چند روز پیش از آن نامی از این در مجلس برده و ستایشی کرده و همین مایه جدایی او از دیگران گردید. به محض اینکه یک اسمی آقای بهبهانی از آقای خمامی برده، دیگه اون عصبانیت مردم رو ایشون نبوده. بدین سان یک دسته ای از علما از توده جدا گردیده و کانونی برای خود پدید آورده، آشکاره به کشاکش و دشمنی پرداختن. این یکی از پیشامدهای بزرگی در تاریخ مشروطه بود و دنباله بسیاری پیدا کرد. تا اینجا کشاکش در میان مشروطه و خودکامگی می بود و تنها در باریان و پیروان ایشان با مشروطه دشمنی می نمودند. ولی از این هنگام کشاکش دیگری به نام مشروطه و کیش پدید آمد، چنان که خواهیم دید. با آن که در آغاز اینان کاری از پیش نبردند، ولی سرانجام کنارگیری آنان هنایش خود را کرد، یعنی تأثیر خودشو گذاشت، و دسته های بزرگی از مردم و از همان مشروط خواهان پیروی کردند و با مشروطه و مجلس به دشمنی پرداختند. چنان که گفته ایم، 3 ماه پیش از این شیخ زین الدین زنجانی و کسان دیگری جدا گردیده به عبدالعظیم رفته بودند. چیزی که هست آنان را در میان مردم ارجی نمی بود و کاری از پیش نتوانستند برد، ولی این دسته میان مردم ارجی می داشتند و آنگاه دولت از اینان پشتیبانی می نمود. از این رو بیم آسیب و زیان می رفت. در تهران نخست پنداشته می شد که چند تنی از ترس جان به عبدالعظیم پناهندند و در آنجا نمانده به عراق یا قم خواهند رفت، ولی سپس دانسته شد خواست دیگری می دارند و آنگاه دسته های دیگری از طلبه ها و تیولداران و برخی اوباشان به آنان پیوستند. روی هم رفته 500 تن یا بیشتر در آنجا گرد آمدند که در رفته همه را حاجی شیخ فضل الله می داد. در رفت یعنی هزینه ها و اون هزینه های زندگیشون رو. اما کارهای آنان، نخست روز 3 تیر ملا محمد آملی تلگراف پایین را برای علمای نجف و کربلا فرستاد. به واسطه طغیان زنادقه و دعوت آنها به الحاد و زندقه در منابر و مجالس علنن و جهارن و عدم رادهی، تمام علما الا 2 نفر 3 شب است در زاویه حضرت عبدالعظیم مقیم. الله الله فی حفظ الاسلام جانی محمد آملی. چیه شور و حرارتی هم داده دیگه. بود آقا مشروطه رو اینجوری داره معرفی میکنه به علمای نجف که نیستید، نمیدونی که اینجا فقط دارن از کفر و بیدینی دارن میگن، ما هم از این کفر و بیدینی اومدیم در شاه عبدالعظیم و در واقع تحسن کردیم. سپس روز هفتم تلگراف دیگری نوشته و همه پیشروان دست سینه به آن نهاده به همه شهرهای بزرگ ایران فرستادند. بدین سان حضور حجج الاسلام دامت برکاتهم. فصلی دائر به حفظ قوانین اسلام و هیئت مجتهدین عظام و سایر اصلاحات مردود و مکنون مکشوف، عموم متحیر، اساس دین متزلزل، جهت پیش آمد غیر معهود، اغلب علما به حکم تکلیف مهاجر به زاویه مقدس عاصم عتبات موقع اقدامات لازم. شیخ فضل الله نوری، احمد الحسینی طباطبایی، برادر آقای طباطبایی بزرگ که گفتیم که از حسادتش به پیشرفت برادر قاطی این دار دسته و باش شد، احمد الحسینی عراقی، علی اکبر. خب اینجا هم داره میگه دیگه، باز همون هیهات و واهیهات، هر کس از دین میخواد در واقع حفظ بکنه بیاد و به این تحصن بپیونده. چنان که دیده می شود در این تلگراف ها هوش آخوندی خود را به کار انداخته و چنین خواستن که هنایند ترین کلمه ها و جمله ها را به کار برند و این شگفت که یک دروغی نیز پرداخته اند، زیرا چنان که گفتیم آن یک اصلی که در باره دیدبانی علما پیشنهاد شده بود مجلس آن را پذیرفت و به قانون افزود، در این تلگراف آن را مردود باز می نمایند. امان از این هیله و نیرنگ این ملاها، اینا که اسپوردیم. روزنامه تمدن می نویسد با دستور شاه تلگراف خانه این تلگراف ها را مجانی پذیرفت. نیز می نویسد همان روز تلگرافی از سوی انجمن های تهران به آخشیج آن تلگراف ملایان به شهرها فرستاده گردید. گذشته از این تلگراف ها که به شهرها فرستادند، به روی کاری نامه‌ای به شاه نوشتند که ما به قم خواهیم رفت و در آنجا علما را گرد آورده با شما خواهیم کوشید. نوشتند مجلس به اصول اربعه ما کار نداشته باشد، توحید، نبوت، امامت، معاد. چون تیولداران نیز به ایشان پیوستند و روی هم رفته کسان بدنهاد در میانشان فراوان می بودند، به آزار مردم کوشیده کسانی را که از تهران به زیارت می رفتند گرفته و به کینه مشروط خواهان کتک می زدند. روزنامه حبل المتین و برخی روزنامه های دیگر گفتارها در باره پیش آمد نوشته و از ملایان بدگویی فراوان کردند. روز یکشنبه یکم تیر ماه در مجلس گفتگو از پیش آمد رفت. شادروان بهبهانی سخن درازی ران. طباطبایی گفت حال اگر صلاح می دانید ما به جهت اتمام حجت می رویم به حضرت عبدالعظیم ببینیم حرف آنها چیست، ولی نمایندگان خرسندی به رفتن ایشان ندادن. ای وای، اصلا آدم چقدر لجش می گیره از آقای طباطبایی. مرد نیکی از آقای طباطبایی، ما کمتر در تاریخ میخونیم افرادی مثل آقای طباطبایی. آقای بهبهانی گفتم، فکر کنم یک سری دیگه هم گفتم، حرف و حدیث خیلی دور و برشون بود. در خود آقای کسروی هم یک جور میگه اون کاری، اون نقشی رو که تاریخ به عهده‌اش گذاشته بود در مقابل مشروطه درست انجام داده ها، اما حرف و حدیث زیاد بود، مخصوصا حرف و حدیث‌های مالی یعنی اقتصادی، زیرمیزی و فلانی حرفا خیلی براقبه. ولی آقای طباطبایی واقعا چیزی، من حداقل نه تا اینجا چیزی نشینم ازشون. اما این مرد نیک واقعا به قول آقای کسروی اونقدر دیگه مماشات میکنه که آدم دیگه مال به زبون خودمون لجمون میگیره. برای اینکه فکرشو بکنید، همین چند یه هفته پیش و چند روز پیش اون مجلسی که شب برگزار میشه و امضا میده شیخ فضل الله، این مردکی هیلفات، که آقا ما دیگه به مشروطه کاری نداریم، بعد همون نامه همون جایی که امضا کرده همدیگر رو روبوسی میکنن و چنونم شیرینی میارن و به خیلی و خوشی از فردا شروع میکنه این کارا رو انجام دادن. بعدش هم میاد شاه عبدالعظیم و تلگراف میزنه که آقا اینا ایهاد ایهاد اسلامو دارن به فنا میدن. این مرد باز دوباره داره میگه آقا بذارین من برم اول قبل از هر کاری که میخوام یک اتمام حجت باهاشون بکنم دیگه. اینها به قول خودمون میگه بابا لعنتی انقدر خوب نباش دیگه، انقدرم خوب نباش. روز سه‌شنبه سوم تیر که بازارها بسته و روز سوگواری می بود، یک هنگامی در مسجد کهن سپهسالار برخاست. چگونگی آنکه امروز پسر نقیب و سادات با چند تن دیگری به شهر آمده و در مسجد سپهسالار بزم روزخانی برپا کرده بودند و راستی آنکه می‌خواستند به بهانه روزخانی مردم را بشورانند و برخی از انجمنها از خواست آنان آگاه گردیده کسانی را از سوی خود به مسجد فرستاده بودند. یک ملایی بالای منبر رفته چنین عنوان کرد: هر که به علما توهین کند کافر است. یکی از آزادی خواهان فرصت نداده از پایین پاسخی داد. حاجی ملا حسین نامی اصفهانی رو به او گردانیده گفت: راز میگوید این فرنگی معابها اسلام را خراب کردند، شریعت را برداشتند. یکی از آزادی خواهان از گوشه دیگری برخاسته گفت: ما مطلع هستیم که این چه مجمعی است و شما را که فرستاده. بدین سان کشاکش و هیاهو برخاست و طلبه ها با چماغ ها به دست به میان آمده به کتک کاری پرداختند. عجب صحنه ای بوده. از آن سوی از بیرون آزادی خواهان آگاه گردیده به یاری همراهان خود شتافتند و هنگامه بزرگی گردید. چون آگاهی به وزیر داخل رسید، چند تن ژاندارم فرستاد ژاندارم که هنگامه را فرو نشانیده و پسر نقیب را که آزادی خواهان دستگیر کرده بودند به نام آن که به زندان میبریم از دست ایشان بیرون آوردند. چقدر صحنه آشنایی ها. روز سه‌شنبه دهم تیر، چون تلگراف انجمن زنجان یاد آن خواهیم کرد رسیده بود، در مجلس بار دیگر سخن از ملایان بست نشین به میان آمد و گفتگوی بسیار رفت. نمایندگان گله داشتند که چرا دولت جلوگیری از آنان نمی کند و سرانجام سخن به آنجا رسید که گفتند: یا دولت رفت نماید یا به ملت واگذارد. فردای آن روز در عبدالعظیم میرزا ابراهیم خان منشی سفارت فرانسه را که یکی از آزادی خواهان به نام شمرده می شد و به زیارت رفته بود کتک زدند. این پیش آمد با آن سخنی که روز گذشته در مجلس گفته شده بود تهرانیان را بشورانید. انجمنها دست به هم داده چنین نهادند که روز آدینه بازارها باز نشود و همگی آزادی خواهان با هر گونه افزار جنگ در مسجد شاه گرد آیند که از آنجا روانه عبدالعظیم گردیده ملایان را بیرون گردانند و این اندیشه خود را به همگان آگاهی دادند. دو سید خواستند بار دیگر میانجیگری کنند و شب جمعه 12 خرداد همراه صدرالعلماء و افجعی و امام جمعه بی آگاهی از مجلس روانه عبدالعظیم شده به خانه حاجی شیخ فضل الله فرود آمدند. یعنی بدونی که به بقیه بگن رفتن این کار کردن. باز به اندرز و خواهش پرداخته چونی خواستند که حاج شیخ را به بازگشتن به تهران خرسند گردانند، ولی از گفتگو نتیجه به دست نیامد و ناگزیر شدند به تهران بازگردند. فردا پنجشنبه باز در مجلس سخن به میان آمد. نمایندگان به کاری که انجمنها می‌خواستند کرد خرسندی نداده و پس از گفتگوی بسیار بر آن شدند که کسانی را از نمایندگان به بازار فرستاده بازاریان را از اندیشه نگشادن بازار بازگردانند، منصرف کنند و نیز نامه‌هایی به انجمنها نوشته از آنان درخواست آرامش و خاموشی کنند. خود این انجمنها رو بچه ها یک یادآوری بکنیم که قبل از مشروطه و مشروطه خواهی انجمنهایی و اصلا کلا انجمنی در ایران به اون شکل به وجود نیومده بود. پس از مشروطه در واقع در خود همین کتاب آقای کسروی میگه که یک جوری شده بود که انجمن و در واقع این انجمنها مد روز شده بود، یعنی هر چند نفر جمع میشدن و یک انجمنی رو پایه‌گذاری می‌کردن، اسمشون هم اونقدر زیاد شده بود که خود آقای کسری میگه دیگه اصلا با قابل شمارش نبود. انجمن مخفی فلان، انجمن مثلا طلاب فلان، انجمن آزادی خواهان فلان جا، انجمن مشروط خواهان فلان جا. این انجمن ها حالا اونجا یک کارکرد مدگرایانش به کنار، اما اینجا به درد خوره. یعنی یک جورایی مثل در نبود اتحادیه ها، حالا اتحادیه که خیلی بیشتر بحث کارگری نداره، اما بالاخره یک جمعی بودن که میتونستن یک جاهایی با همدیگه هماهنگ بشن که حالا این کار رو انجام بدیم، کار انجام ندیم، فلان واکنش رو انجام بدیم، فلان واکنش رو انجام ندیم. این کارکرد خوبی داره در این دور از مشروطه. بدین سان از یک آشوبی که بی گمان به خونریزی می انجامید جلو گرفتن. فردا آدینه گروهی در مدرسه صدر گرد آمده و شور و خروشی نمودند، ولی چون مجلس درخواست آرامش کرده بود سردستگان به جلوگیری کوشیدند. در همان روز مجلس تلگراف پایین را به شهرها فرستاد: خدمت آقایان حجج الاسلام و علمای اعلام و عموم کارآگاهان ملت، زیدت توفیقات هم، عربی ما رو کشت، حاجی شیخ فضل الله نوری از اول امر چون استحکام اساس مشروطیت را مخل منافع شخصی خود دیده و دانسته است که با توسعه اسباب عدل و تحقیق که از جمله مزایای این اساس عالی است، طریق استفاده شخصی مسدود می‌گردد و خفیه و آشکار گاهی به عنوان موافقت و گاهی به اعلان مخالفت در اخلال ارکان سعادت مملکت کوتاهی نداشت. ولی آقایان حجج الاسلام مشیدین این بنای رفیع و مجلس مقدس شورای ملی به گمان اینکه بالاخره جناب شیخ از سیر در خطوط تنگ و تاریک باطل نادم شده به شاهراه روشن حق و سعادت توفیق نماید، به رفق و مماشات عمل می نمودند، تا اینکه چندی قبل به گرفتن وجه معتدبهی سعی بلیغ به عمل آورده که حکومت سیستان و قاین را در حق حشمت الملک برقرار نماید، چون مجلس به ملاحظات عدیده حکومت مشارنله را تصویب نکرد، بالمره معاندت با مجلس مقدس را علنی نموده که اهالی دارالخلافه از مخالفت‌های او به جان آمده و او هم مجبور به ترک شهر پایتخت گشته و در زاویه مقدسه حضرت عبدالعظیم چند نفر از مفسدین و معاندین را از قبیل پسر حاجی آقا محسن عراقی معلوم الحال که از مدتی به واسطه تعدیات فوق‌العاده‌اش در عراق تحت احضار و جلب به محاکمه است، دور خود جمع نموده، از قرار معلوم برای اخلال توجه عمومی و اذلال مسلمین و القاء فتنه تلگرافات فسادانگیز به ولایات مخابره نموده است. اگرچه با توجهات خاصه آیت الله عتبات عالیات و عموم حجج الاسلام و علمای اعلام ایران و موافقت نامه اکابر دین مبین و همراهی عقلای مسلمین ظن کامل حاصل است که اقفالات این قسم عالمان بی عمل مظهر هیچ گونه اعتنا و اعتباری نخواهد بود. معاهازا برای اینکه عوام بیچاره در بلاد دور و نزدیک به دام تزویرات و تسویلات مقرضی نیفتند، لازم آمد مجملی از تفاصیل حالات این شخص به توسط التفات حضرات عالی گوشزد خاص و عام گردد تا سیه روی شود هر که در او قش باشد. در او قش باشد. خیلی خطا کاری کردم. نمیدونم چرا اینا رو خیلی راحت میشه استوب کرد برگردون درست کرد. نمیدونم. بذاریم باشه دیگه. مجلس شورای ملی. خب. چقدر آگاهانه و چقدر در واقع درست حسابی این تلگراف رو در واقع در عکس العمل در واکنش به اون همه تلگرافی که این آقایون فتنه، یه واقعا این کلمه فتنه واقعا اینجا جاشه دیگه، نه هر جایی که الان هیت میگم فتنه فتنه، این فتنه ای که این آقایون در مقابل جریان اصیل آزادی خواهی مردم ایران در واقع به کار بستن، این به خیلی به جا بود. اینها این همه تلگراف به این ور اونور دارن که آی هیهات اسلام رو دارن فلان میکنن و بیهار میکنن، اما خیلی آگاهانه در واقع این تلگراف رو به تمام شهرها میفرستن، اون هم به کی؟ به کسانی که در واقع در منبرها اون عموم مردمی رو که گفتیم بالاخره بر اساس همون نداشتن آگاهی و سواد با هر بادی این ور اونور میکردن و قش میکردن، اینها رو آگاه کنن که اون اصل در واقع داستان چیست و شیخ فضل‌الله و دار و دستش رو چه حساب این همه دارن دشمنی میکنن با مشروطه. در واقع اگر بخوایم یه خورده دقیق تر و عمیق تر به جریان مشروطه خواهی و آزادی خواهی و انحرافاتی که به وجود اومد در واقع نگاه بکنیم، این قسمت بچه ها و دوستان عزیزم خیلی خیلی مهم هست. جایی هستش که همونطور که قبلا گفتم انحراف اصلی داره به وجود میاد و خب میبینیم عملا هم مخالفت در واقع با رگ و ریشه به وجود نمیاد، در مجلس مخالفت میشه، مخصوصا نمایندگان تبریز، مخصوصا آقای تقی‌زاده، اما چون اون بار اصلی روی دوش مذهبیون هست کسی جرأت نمیتونه بکنه، چون عملا سریع انگ الحاد و در واقع وهابی و نمیدونم بابی و اینها، حوال وهابی که اون زمان بابی بهش زده میشده و نمیتونستن. ما قبلا در اپیزودهای قبل در بخشهای قبلی کتاب دوستان خود آقای کسروی میگه در این دوران قدرت در واقع تأثیرگذاری ملاها بر افکار عمومی اونقدر زیاد بود که هر جریان فکری که مقابل خودشون و تفکراتشون میزن، چه مبنای اعتقادی داشت چه مبنای در واقع سود و منفعت شخصی، یعنی احساس میکردن حرفی داره زده میشه که قرار منفعت شخصی اینها از بین بره. خب در اون دوران ملایان خب غیر از منبر رفتن، یک قسمت اصلی از قدرتشون در همون قضاوتشون بود دیگه، یعنی در دوران قاجار دو مدل قضاوت داشتیم، یک سری مشکلات محلی بود که در محله‌ها به وجود اومد، اینها رو ملاها بعد رفع و رجوع می‌کردن، یک پولی می‌گرفتن، مبلغی می‌گرفتن، خب حالا مثلا حاج علی اکبر مثلا یه خرش رو داده بود به حاج علی اصغر، حالا اون خره رو پس نمی‌داد، این ملا میمد بین این دوتا حکم می‌شد و خب یک مبلغی هم به عنوان دستمزد می‌گرفت و اختلافات حل می‌کرد. یک سری هم مشکلات دولتی بود، مشکلات دولتی و موارد دولتی رو خب خود قاضیان دولتی انجام میدن، اما خب عموم شهر رو اینها انجام دادن. حالا اگر یک روزنامه یک چیزی میمد و اعلانی میداد که آقا بیاییم مثلا این رو از ملاها بگیریم، اولین واکنش این بود که این بابی هست، این داره با اصل اسلام داره مخالفت میکنه، و با همین یک در واقع انگی که به طرف زده می شد سریع از قدرت دایره قدرت به کنار می رفت. برای همین دارم میگم خب یادمونم نره در این حال من می خواهم منصفانه به نگاه بکنیم در کجای تاریخ ایستادیم و چه انتظاری از افراد، از کسانی مثل آقای تقی‌زاده و نمایندگان تبریز که خب به واسطه اون رفت و آمدها و تفکراتی که با بیرون از ایران داشتن، خب یه خورده روشنفکرتر بودن، روشنفکر معابانه تر و غربگرایانه تر به موضوعات نگاه میکردن، اما نمیشه توقع داشت که خب مجلسی که از حسن کفاش و علی بقال و حسن قلی اینا تشکیل شده، حالا یک سری هم افراد روشنفکر و اکثرا همه مذهبی، نمیشه جلو اینها واسطات و بگی امکان نداره که من این رو داخل قانون بگذارم. اصلا شیخ فضل الله و اون موج شیخ فضل اللهی هم بر همین در واقع احساسات مذهبی گونه مردم سواری گرفتن و این قانون رو گذاشتن، گفتن خب قرار نیستش که یک مسلمون بیاد یک زرتشتی رو بکشه و بیاد عین مثلا این باشه یک مسلمون یک مسلمون رو بکشه. اصلا دیه ای نمیشه داد به زرتشتی، اگر هم بخوام بدیم یک مثلا دهم یا صدم دیه آدم عادی هست. ما همچنان در همین دوران خودمون هم خب دوستانی رو میبینیم که بر قانونهایی که به ظاهر با عقل ناقض ما مخالف خود دین هستش، یعنی اصلا تبیینی با خود دین نداره، با همون هم که مواجهه میشن، خب اولین چیز همین انگ ضد حکومتی یا چه میدونم جاسوس بودن یا پول مزدور بودن، از اونور در واقع خط گرفتن، هزاران انگ زده میشه و سریعا خب از دور خارج میشه. نمیشه واقعا. ببینیم ما وقتی میگم تاریخ بخونیم، برای همینه این یک رگ و ریشه و یک در واقع خاستگاهی در دوران گذشته ما داره. به همین راحتی از همین حرف استفاده میشد و تمام کسانی که حرفی مغایر از تفکرات ملایان و اون دوستان میزدن به همین در واقع انگ زدن به کنار میرفتن. اگر اون قدرت رو نداشتن و طرف مقابل خاستگاه اجتماعی داشت که میتونست جلوی این در واقع ظلم و ستم بایسته و نگذارد همچین قانونی در قانون اساسی کشور بیاد، خب شاید واقعا یک تاریخ دیگری رو داشتیم تجربه میکردیم، شاید یک زندگی دیگری رو داشتیم تجربه میکردیم. اما رگ و ریشه ها و خاستگاه ها یه دینی در اون دوران به قدری شدید بوده که متاسفانه اون طیف روشنفکر توانایی ایستادگی در مقابلشون نداشتن و متاسفانه روشنفکران سواری حتی میگرفتن. شاید این چندمین باره که میگم. برای چی دارم میگم؟ برای اینکه این فریبی هست که ما مدام داریم میخوریم، به جای اینکه مستقیما بیستیم و بگیم آقا این فلان حرکت با اصل دین مخالف اصلا و تضاد داره، قرار نیستش که مخالفت با دین باشه، قرار نیست بگیم چون این چیز، این قانون جدید، این جریان جدید در دنیای معاصر چون با اون تفکرات دینی مخالف است و در واقع منافات داره، قرار نیست بگیم آقا دین رو ما قبول نداریم. البته که هر کسی آزاد هستش که قبول داشته باشه یا نداشته باشه، اما نمیشه به این واسطه متاسفانه به خاطر همین ترس ها از همون دوران روشنفکران، گفتم قبلا اون چیزهایی رو که احساس میکردن غربگرایانه هستش سوار بر احادیث میکردن، سوار بر آیه های قرآن میکردن تا بتونن موافقت اون مجتهدین و بزرگان دین رو بگیرن تا خدایی نکرده انگ بابی و فلان و فلان نخورند. این قسمت بد ماجرا، قسمت خوبش اینه که فکر میکردن اگر بتونن موافقت این قشر رو به دست بیارن میتونن این جریان آگاهی بخش و مثمر ثمر رو قاطعانه تر وارد فرهنگ و در واقع اون زندگی ایرانیا بکنن یا یک حرکتی را بتونن شروع بکنن که تأثیر گذار باشه برای بالا بردن سطح سواد مردم. اما میدونیم که خب اشتباه بود، برای اینکه هیچ کسی متاسفانه نتونست جلودار باشه و بیست و محکم و شفاف حرفش رو بزنه. خیلی طولانی صحبت کردم، خیلی دوست دارم که بشینیم، ای کاش میشد واقعا فضایی بود که صحبت بکنیم، من از داشته های شما استفاده ببرم. اما این کتاب حجیم، من بعضی وقتا بچه‌ها میگم ای خدای چرا اینقدر کتاب به این حجیمی رو من برای اول انتخاب کردم، تمومم نمیشه با این سرعت های مسخره آپلود کردن که بعضی وقتا یک قسمت رو من 3-4 روز درگیرشم که آپلود بشه. انکر احمق، میزبان احمق این پادکست ایران رو تحریم کرد و من در جریان نبودم. برام این دوستانی که خیلی یاد میگن که من نمیتونم گوش بدم، فقط باید با فیلترشکن روشن کنیم، مشکلات همینجوری داره میاد و این کتاب حجیم و زیبا هم تموم بشه نیست. بریم ببینیم چی میشه دیگه. خیلی مخلصم، بخش خیلی آخرش هست، خیلی مخلصیم. تا قسمت بعد، خدا نگهدار.